بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. من با دو کلمه خلاصه ای از مطلب گذشته را عرض کنم که زمینه بحث در اختیار شنوندگان محترم باشد و شروع به عرضم می کنم. ما اصولا بحثمون در مسئله ولایت و امامت این بود که ولایت یعنی سرپرستی کلی خداوند، یعنی اعتقاد به این که هیچ کس در این عالم هیچ قدرتی ندارد جز خداوند متعال، و اگر کسی قدرتی پیدا کند، اعم از این که پیغمبر باشد یا امام باشد یا یک فرد عادی، قدرتش از جانب خداست. این معنی ولایت بود. امامت معنیش اینه که خداوند زبده ترین انسانها و شایسته ترین انسانها و لایق ترین افراد بشر را امام قرار داده است و قدرتهای فراوان خودش را در اختیار اونا گذاشته. یعنی قدرت خدا در اختیار یک انسان عادی قرار میده، همون قدرت را به امام هم میدهد، لکن بیشتر. ما کوچکترین کاری که داریم انجام میدیم با حول و قوه خدا داریم انجام میدیم، ما که کاری ازمون نمیاد، حالا هر کس میخوایم باشیم، در هر مقامی میخوایم باشیم. بگذارید از اون وقتی که آدم غافل میشه، خدا رو فراموش میکند، توجه ندارد، نمیفهمه چی کار داره میکنه. اما اگر یک ذره انسان در خودش فرو برود و این که آیا من جلوی یه تب رو میتونم بگیرم، اگر یه روزی موی سر من ریخت، من میتوانم جلوی او رو بگیرم؟ اگر یک روز کوچکترین حادثه ای برای من پیدا شد، میتوانم جلوی او رو بگیرم؟ وقتی فکر این چیزا رو کرد، میفهمه که هیچ قدرتی نداره، بناچار بعد بگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تمام قدرت ها و نیروها در اختیار خداست، ما از او باید استمداد کنیم. پس نتیجتاً اگر یک پیغمبر در این جهان است که میتواند مرده زنده کند، یا یک امام در این جهان میاد مانند امیرالمؤمنین که بزرگترین کار را انجام میدهد، خورشید را بر میگردونه. حالا ممکنه کسی بگه از نظر علمی این مسئله درست نیست. نه، اتفاقا از نظر علمی بسیار بسیار مسئله ساده ای. یا اگر پیغمبری پیدا می شود که میره به معراج، افلاک دیگر و کرات دیگر رو در استیج سیر می کنه. مسئله نیست، از نظر علم خیلی مسئله ساده ای. البته برای اون کسانی که حال مطالعه ندارن، درس نخوندن، تحصیل نکردن، مسئله براشون خیلی مهمه. چطور ممکنه یه انسان به کرات دیگر برود؟ اما ممکن. یا اگر یک مورچه‌ای در این عالم پیدا شد که میتواند یه پر کاه جوی را دم دهانش بگیره، از اینجا به اونجا ببرد، همه و همه و همه با قدرت خدای متعال. یعنی اون قدرت رو به اون پیغمبر خدا داده، این قدرت را هم به این مورچه خدا داده است. بحث ما دیروز این بود. خب به چه مناسبت خدا یه چیزایی رو به یه کسی میده به دیگری نمیده؟ چرا پیغمبر توانستن برن معراج و کرات دیگر رو ببینن، من نمیتونم؟ چرا پیغمبر میتوانستن مرده زنده کنن، من نمیتونم مرده زنده کنم؟ چرا؟ این چرا مثل اینه که یه کسی بگه آقا چرا یه کسی که 80 سال درس خونده است و زحمت کشیده و رنج دیده است میشه مرد سال در فیزیک، مرد علم سال، مثل آقای دکتر حسابی مثلا؟ چرا من مرد سال نیستم که سواد ندارم؟ این اعتراض درسته؟ میشه همچه اعتراضی بکنه؟ خب بابا تو آخه شایستگی نداری، تو که درس نخوندی سواد نداری، به چه مناسبت مرد سال شمرده بشی از نظر علم خاص یا مرد علم بشی در یک سال؟ درست نیست. پیغمبر اکرم، مولا امیرالمؤمنین، سایر ائمه اطهار و انبیاء اعظم علیهم صلوات الله، اگر چیزی بهشون داده شده است بی حساب نیست، حساب داره. حالا اون راه را اگر شما برید بهش میرسی، البته به اون درجه نمیتونید برسی، اما درجات پایین‌ترش براتون هست. از کجا این حالت پیدا میشه؟ دیروز گفتیم از معصیت نکردن. ما عقیدمون اینه پیغمبر و امام معصومند. دیروز این بحثمون بود دیگه، درسته؟ معصوم یعنی که یعنی اون که گناه نمی کنه. ما میخواییم بگیم اگر یه کسی گناه نکرد، به اندازه کوشش و فعالیت کردنش در ترک گناه به یه جایی میرسد. اگه به مقام پیغمبر نرسد، مقام پایین‌تر رو درک میکنه. این اثر ترک گناه و معصیت است. وقتی انسان گناه نکرد، یا اثر خاصی براش به وجود میاد. یعنی وقتی انسان خودش رو برای خدا خالص کرد، دیگه معصیت نمی کنن، و وقتی معصیت نکرد درها به روی او باز میشه. حالا بهتر اینه که من امروز بحثم رو در باره اخلاص قرار بدم. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی این که یک موجود زنده بداند که جز خدا در این عالم مؤثری وجود ندارد. من اخلاص. بلذا هر کاری انجام میدهد به خاطر او انجام میدهد. و ای کاش ما این پرده های اوهام و خرافات روی مغزمون رو نگرفته بود و دور جون شما مثل یک پرنده فکر میکردیم، مثل یک زنبور فکر میکردیم. مثل یه کلاغ فکر میکردیم، مثل یه حیوان فکر میکردیم. حیوان یه فکر خیلی عالی داره، از نظر ما حیوان هست، اما خداشون میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما خیال میکنی حیوان چیز نمیفهمه؟ میفهمه، درک میکنه. اما هر حیوانی در محبت زندگی خودش هر چه نگاه میکنه میبیند لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کس کاری ازش نمیکنه. و دلیل این که حیوان اینجور فکر میکنه اینه که انسان وابستگی به جاهای دیگر پیدا میکنه، اما حیوان به هیچ کجا وابسته نیست. زندگیش هم اداره میشه، ناراحتی هم نداره. اما ما پرده هایی از جهل و غفلت روی مغز و قلبمون رو گرفته است، خیال میکنیم این عوامل ظاهری، این امکانه ها، این پست ها، این مقام ها، این پولا کار ازش میاد. ما چون فکرمون اینه، زندان مال ما، بیمارستان مال ما، عمل جراحی مال ما، جریمه دادن مال ما، دادگاه و محاکمه مال ما، بدبختی و بیچارگی مال ما، زلزله زدگی، سیل زدگی و امثال اون مال ما، وبا و سرطان و هزار درد بی درمان و ضعف اعصاب مال ما. حیوانم چیزی داره نداره، نه دکتر میخوام، نه دوا میخوام، نه زندان دارن، نه کلانتری میخوام، نه دستگاه قضایی میخوام، نه گرفتاری دارن، نه ضعف اعصاب پیدا میکنن، نه زخم معده پیدا میکنن، نه سنگ مثانه پیدا میکنن. راحت. ولذا قرآن مجید مکرر عرض کردم، خدا میدونه درس در قرآن بالاتر از این درس وجود نداره برای بشر اگه بفهمه. یسألهُ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ذره ها دیدم به قول مولوی دهانشون جمله باز، میگه تمام این ذرات این عالم صبح که میشه دهنشون به سوی خدا بازه، از خدا چیز میخوان. خدا هم هر آن به اونها لطف میکنه، کل یوم هو فی شأن. یک آن خدا لطفش از موجودات سلب نمیکنه. پس اخلاص رو اون حیوان داره که میگوین من چرا به انسان ها اعتنا کنم، چرا به حیوانات دیگر اعتنا کنم. یک کلاغ صبح میشینه روی درخت، بلندترین شاخه درخت، و تسبیح خدا میگوید و روزیش هم میرسه، احتیاج به پسندازم ندارد، بی دغدغه بی درد سر میره تو خونش. خونش هم نه صندوقونه داره و نه پس صندوقونه داره، نه پس اتاق داره و نه صندوق و نه صندوقچه و نه بانک و هیچی نداره، هیچ. راحت شب میره تو خونه استراحت میکنه، از صبح هم میاد بیرون، نه به ورشکستگی برخورد میکنه، نه به چیک واخورده و نه به صفته فلان و بیسار. تمام این نکبت مال ما، تمام نکبت مال ما. چرا؟ برای اینکه اونی که اون داره ما نداریم. هر چی هم به خودمون میگیم خدا هست، توکل تو علی الله. بازم از دین یکی دیگه داره رو دست ما بلند میشه، ناراحت میشیم. همین اگه این کار رو نکنیم پس چیکار کنیم؟ اگه حالا حقوقمون نرسه پس چیکار کنیم؟ اگه ما این پول از دست این نگیم پس از گرسنگی چیکار کنیم؟ حالا نکنه اینطور بشه، حالا نکنه اونطور بشه، همش تو همین حرفا قرینه، همش داریم تو سر خودمون بی خودی میزنیم یه وقت کم نیاریم. اما اگر کسی معتقد باشد که و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، همه چیز در نزد پروردگاره و ما ننزله الا به قدر معلوم، یا می فرماد ولله خزائن السماوات والارض، اگر معتقد باشیم همه چیز معدنش در نزد خداست، کلید همه کار دست خداست، ناراحت نداریم. چرا درد سر بکشیم؟ چرا به این اون رو بزنیم؟ یه آدم جدایی که در مقابل مردم دست دراز می کند، این در حقیقت کافر است، این مشرکه. یعنی مردم، خدا علیه بالله، خدا نمیتونه به من کمک کنه، شما به من کمک کن. ولذا مثل گوش میدین نه، ولذا آقایون علما میگن سائل به کف را حرام است به چیز بدی. یعنی یه کسی اگه اومد بهتون گفت آقا یه چیزی به من بده، پول به من بده، نباید بهش بدی. فقیره، جداست، بیچاره، ایمان به خدا نداره، پیشنه کنار کوچه مردم همطور که میان برن میفهمن این فقیره یه چیزی بهش بدن، اما اگه گفت نباید بهش بدی. چرا؟ برای این که این داره خدای خودش کوچک میکنه، میگه خدا نمیتونه این یه لقمه نونو به من برسونه، تو به من برسون. شرک است. اخلاص اینه که آدم چشم هم بگذره و فرض کند در این عالم نه انسانیست، نه حیوانیست، نه موجودیست، نه دجاریست، در این عالم نیست، اون وقت کارش درست میشه. اینه میگن اخلاص. حالا هر چند یه همچه حالتی پیدا کرد، چند تا فایده برش داره. گوش کنید، این چند تا فایده رو براتون میگم. بحث من امروز همینه که اگر یه کسی اخلاص به خدا داشته باشه و جز خدا چیز دیگر در این عالم تو دلش نباشه، این چند تا چیز برش هست. همش هم از قرآن براتون عرض میکنم و روایات، که وقت خیال نکنین ما میخواهیم مطلبی از خودمون بگیم، العیاذ بالله، مطلب ما از خودمون نداریم که بگیم، نداریم که بگیم. اولین چیزی که در اثر اخلاص برای انسان پیدا میشه اینه که شیطون دیگه با آدم کاری نداره. قرآن میفرمه، قرآن میگه شیطان گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. گفت خدایا تمام این مردم من گولشون میزنم الا اونا که اخلاص دارن، یعنی الا اونا که غیر تو در دلشون کس دیگر وجود ندارد، جز خدای عالم چیزی نمیبینن، اونا رو من نمیتونم کارشون بکنم. چرا؟ برای که تا شیطون اومد یه خانوم رو گولش بزنه که بابا این جماله که نباید آدم مخفیش کنه، نعمت خدا بذار دیگرانم ببینه. تا این فکر شیطانی تو مغزش اومد، وقت میگه نه، خدا فرموده است باید زن ناموس خودش رو حفظ کنن. خدا در عالم خلقت خار را پهلوی گل قرار میده. المرأت ریحانتون لا قهرمانه، زن گل باغ زندگی، دست هر کس نباید به او برسد و چشم هر کس نباید به اون بیفتن. اطراف این گل رو خار باید بگیرد که کسی دست رسی به این گل پیدا نکنه. نگو تو خداست، خدا کجا زن کوچکش کرده؟ تا که بعضی از آدمای بی سواد بی اطلاع نادان بدبخت میگن آقا چون اصلا از زنها باید تو سر خور جامعه باشن؟ اسلام زنها رو کوچکشون کرد. کجا؟ که اون چی که ما میبینیم اینه که زنها بالاتر از مردها نپایین تر در حقوق. یه چیز علم شنگی کردن میگن چرا زن ارثشون نصفه؟ این ارث نصفه رو میبینن، اما مخارج سنگینی که مرد باید در دور زندگیش تحمل کنه از نظر لباس، از نظر مسکن، از نظر قضا و امثال اون، اونه نمیبینن. حالا یه عبدیشون فوت بشن این خانوم 31,552 تومن بهشون ارث میده اگه مقابل داداشیاشون بخوان ارث ببره. ناراحتن که این چرا 35,000 تومن نمیدونم 17,000 تومن چرا خدا امتیاز قائل شده، اما نمیبینن که این شوهر زبون بسته در یک سال باید 100,000 تومن پول وسائل آرایش بده، خورد و خوراک جدا، لباسم جدا، مسکنم جدا. خانوم حق دارن بگن خونه‌ای که به من ارث رسیده نمیخوام توش برم بشینم، میخوام برم تو خونه شوهرم بشینم که 100,000,000 تومن قیمتشه، چه برم تو خونه بابام که خونه کاجلی دهاتی که 12 ریال دهش قیمتشه. حق دارن بگن، اما مرد که به زن نمیتونه بگه شما خونه تهیه کن تو من توش بشینم، تو بار غذا بیار تو من بخورم، تو بار بر من لباس تهیه کن، مخارج من تو تامین کن. زن میتواند بگه من میخوام تو خانه بنشینم کاریم نکنم، اما مردم میتونه بگه هم باید بره به دست بیاورد، هم بخرد، هم بپزد، هم بشورد، هم جارو کنه، هم لباس بشورد، هم بچه تربیت کنه، هم یه زن بگیره که بچهاشو شیر بده. این امتیازاتی است که اسلام بر زن قائل شده. چرا این رو نمیبینن خانوما؟ این امتیازات. حالا یک خانومی که خدا پرست باشد میگه خدایی که این همه مرا بالا برده و گذاشته من توی طبق و رو سر این مرد بنده خدای طبق کش که یه عمر باید این طبقا به هر زحمتی از بکشه، حالا که خدا میگه روده از نامحرم بپوشون، من بگم چشم، بگه راست رو برادر شوهرت، راست رو پسرمون شوهرت و همسال اون، نباید سر برهنه، بدن برهنه، دست برهنه و همسال اون بیای، بگم چشم. من که جوانم ممکنه یه روزم پیر بشم، من که یه زن سالمم میتونم یه روزم فلج بشم دیگه کسی به نگاه نکنم، یه جا آشتیم با خدا باقی بگذارم برای اون روز. حرف خدا رو بشنوم برای این که اونطور نشم، غرور جوانی منو نگیره، حالا که همه سربازیان منم باید باشم، حالا که همه در مقابل مردای نامحرم خودمونیان منم باید باشم، حالا که روشون از نامحرم نمی پوشن منم باید رو نپوشونم، حالا که این جلوه‌گری ها رو زنهای دیگر میکنن منم باید بکنم، حالا که در مجالس عقد و عروسی همه به هم محرمن منم باید همینطور باشم. اینا نباید بگه، گرفتار خدا بگه من غیر این روز یه روز دیگه هم دارم، این طرف صفحه اون طرفم داره، این دنیا یا آخرت هم داره، این بیبند و باری ها و هوسرانی ها یه جهنم و یه عذاب سوزن هم دارد که قرآن می فرماد کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. این زنانی که بدن خودشون را، صورت خودشون را، موی خودشون را به مردها نشون میدهند و جلوه‌گری میکنند میفتند در آتش جهنم، هر جا چه این پوست بدن می سوزد؟ دو مرتبه پوست دیگر پیدا می کنند و باز می سوزد تا خدا خدایی. حالا کی به فریادش می رسه اونجا؟ اونجا این فریاد می زند یا مالک لا اله الا الله، یا مالک لیقض علینا ربک، ای مالک دوزخ از خدا بخواه ما از این آتش نجات پیدا کنیم، دیگه کار زشت نمی کنیم. جواب اینه انکم ماکثون، حرف نزنید، اینجا همیشه باید بمانید و در این عذاب به سر ببرید. قرآن می فرماید، من نمی گیم. صدا می زنن یه قدر آب برای ما بیاورید، به صورتمون بریزیم، آتش ما را اذیت می کنه، این آتش فرو بنشینه. قرآن می فرماید آب میارن بر اینا، اما یشو الوجود بئس الشراب و ساعت مرتفقا. یه آبی میارن براشون که وقتی به صورتشون میریزن گوشای صورت پایین ریخته میشه، یعنی مانند تیزاب این گوشت ها میریزن از بین میره. دو مرتبه گوشت پیدا میکنن، دو مرتبه همینطور میشه. میگن یه قدر آب برمون بیارید آب بخوریم. یتجرعه ولا یکاد یسیغه، آب را که فرو میبرن رفع تشنگیشون که نمیشود، تمام احشاء و امعائشونم پایین میریزه. میتونه کاری بکنه؟ اگه یک انسان با این همه اظهار قدرتی که میکنه در این دنیا توانست با گوشش ببینه و با چشمش بشنوه، اونجا میتونه کاری بکنه. اینجا میشه این کار رو کرد؟ ارزشه داریم؟ ما کاری با آسمان و زمینم نداریم که خورشید عوضش کن، ماه عوضش کن، ستاره رو عوضش کن. نه، بیا پایین ببین چقدر بیارزه این ما. هی من کدام من؟ چند پرسیز من؟ چیستم من؟ چیستم؟ چیستم؟ از کجایم؟ چند پرسیز نام و نشانم؟ من فنا، من فنا، من فنایم. از عدم حرف هستی نشاید، دعوی کبر و مستی نشاید. چی من؟ اگر یه آن این آب جلوی انسان نرفت چکار میتونه بکنه؟ قضا پایین نمید. این میکروب عجیب سرطان که خدا را قسم میدهم به حق امیر المؤمنین هیچ خانواده ای را گرفتار این مرض عجیب نکنه. وقتی خواست بره تو بدن کسی میتونه کسی جلوشو بگیره؟ اگه ما توانستیم جلو وارد شدن یه میکروب و ویروس سرطان را تو بدن اون بگیریم، جلو آتش جهنم هم میتونیم بگیریم. بیرون میتونیم یا نه؟ حالا وقتی انسان خداشناس باشد و اخلاص در وجودش باشه، تا شیطون میاد میگه خانم این کارو بکن، میگه نه خدا، من با خدا کار دارم. این جوانهایی که صورت و بدن مرا دیدن در هیچ وقت هیچ مشکلی برای من نمیتونن حل کنن. اونا که عاشق من میشدن عاشق خودشونن نه عاشق من. یه دختر بدبخت خیال میکنه وقتی یه پسر یه کلمه بهش حرف زد دیگه تمام وجودش در اختیار این قرار میده. نه اینا دروغه. به قول اون شاعر شعر خیلی زیبای قشنگی میگه انصافا، میگه اون شاعر دانا که در اوصاف تو گوید بر خوی تو عاشقترم از روی تو ای دوست، اون شاعری که میشنه برای شعر میگه، میگه من کاری به صورتت ندارم، از اخلاقت خیلی خوشم میاد، ماشاءالله چقدر خوش اخلاقی، چنینی چنان، او عاشق رویت شده نه عاشق خویت، خواهد که به دام آوردت لیک از این راه. اینا دام است که خودش به هوسهای خودش برسه. وقتی شما بارد افتاد دیگه محلت نمیذاره، وقتی دیگه براش فایده نداری محل نمیذاره دیگه، پس چرا خود از اول از بین ببری؟ چرا خود جهنمی کنی برای هوسرانی دیگران؟ چرا باید یک انسان اونقدر حتی که بیشرم بشه بعد که در موقعی که مشکلی برش پیدا میشه دیگه خودش خجالت بکشه بگه خدا؟ یه خانم خیلی بیبند و بار، خیلی بیبند و بار، از اون بیبند و باره عجیب و غریب که اصلا محرم و نامحرم و این ها اصلا سرش نمیشده از هیچ نست، ایشون آب سن شده بودن، خواستن برنشون بیمارستان، پیغون داده بودن در خونه آقای محل که تو رو به خدا، تو رو به پیر و پیغمبر یه دعا برینسین، یه قدری هم تربت برای ما بفرستین که خلاصه حال من سخت است، خیلی ناراحتم، آسون بزن. بیچاره بنده خدا، میدونی آقا محل میدونه که تو چه وضعی داری، از آقا محل خجالت میکشی، از خدا خجالت میکشی. این خداست که باید در مشکلات به فریاد آدم برسه؟ برادر شوهر، نمیدونم عموی شوهر، آدمای بیگانه، رفقای شوهر، اینا که به درد آدم نمیخورن؟ اینا که بار از رو دوش کسی بر نمیدارن؟ من دلم نمیخواد خدا میدونه این مسائل رو حالا عنوان کنم، شاید بعضی ها دل رنده بشن، ولی این هست، این مسئله برای آدم، بالاخره آدم مردنی چیه میتونه بگه من میخوام بمونم؟ هر خانومی توانست بگه من همیشه میخوام در حالت 14 سالگی بمونم، وقت میتونه بگه من در این دنیا میخوام بمونم، اما نمیشه. 14 سال میشه 15 سال، 15 سال به سلامتی میشه 80 سال، 80 سال میشه 90 سال، چروکا و همتون میافته این پوسا تا رو شونه و اینا، پوسای صورت و دست و پا یه کار نمی کنم و این حرف بالاخره اینطور میشه دیگه، نمیتونه که خودش کنسرو کنه به حالت بمونه، از بین از این دنیا به همین صورت از بین میره. و اون شبی که میخوان آدمو بذارن تو باغ رضوان، آیا برادر شوهر هست اونجا؟ اون رفیق و دوستی که انتخاب کرده بودن هست اونجا؟ رفقای شوهرشون هستن اونجا؟ فریاد رسی کنن؟ فکر بعد حالا بکنی، فکر پیری را آدم در جوانی باید بکنه. اگه خدا در وجود انسان باشد، شیطان در اینجا نمیتونه بر آدم مسلط شه بگه طوری نی زن باید اجتماعی باشه. نخه، روشم باز باشه دوباره برادر شوهرش طوری، سینشم باز باشه طوری، دستشم باز باشه طوری، یه حرف را دیگه نمیزن. اون چه خدا میگوید حلال است میگه چشم، اون چه خدا میگوید حرام نمیگه چشم. آدم که جز خدا در وجود خودش چیزی نبینه، بهش میگن بابا گوشت فلان حیوان حرامه نخور، چشم. مشروب نخور، چشم. شطرنج بازی حرومه، چشم. قمار حرومه، چشم. همه رو اطاعت میکن. نگاه کردن به نامحرم حرامه، چشم. راحت میشه از شر شیطان. اما اون کسی که خدا در قلبش نیست، و چی میاد تو قلبه؟ شیطان. شیطان که میاد تو قلب چیکار میکنه؟ یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان میگه دیال دروغ بگو، به نامحرم نگاه کن، ظلم کن، تعدی کن، اذیت کن همسایه. خب طول کشید این مقدار اولی که میخواستم بگم، ولی لازم بود که این چند جمله رو عرض کنم. دومین حالتی که در انسان پیدا میشه در وقتی که اخلاص داشته باشد به خدا، که البته در این بارم آیات زیادی از قرآن مجید هست و همچنین روایات، و اونه که انسان اون طور که باید و شاید خدا را ستایش میکنه، یعنی میشناسه خدا را. وقت یه دفعه یه نعمت کوچک که دید میگه الحمدلله، همه یه نعمت های خدا را شکر میکنه. چرا؟ شما الان اینجا نشستید، حرف منه که میشنوی، باید چی میشنوی؟ گوشه از کجا خریدین؟ از کجا تهیه کردین؟ از کدام کارخانه؟ چشم برید منه میبینی؟ از کجا تهیه کرد؟ با چه قیمتی؟ آیا اون کور نابینایی که چشم نداره تمام دنیا اگه مالش باشه میتونه بده یه جفت چشم بگیره؟ پس شما با گوشی که خدا داده، با چشمی که خدا داده، با زبانی که خدا داده، با دست و پا و اعصاب و اعضا و جوارح و نمیدونم خون و امثال اون دارید به سر میبرید. کسی دیگه که بهتون نداده. اگه بفهمید در وجود خودتون این مطلب را که تنها خداست که این کارو میکنه، وقت شکر و ستایشتون نسبت به خدا در حد اعلا قرار میگیره. بلذا قرآن مجید در دو جا میفرماید خدایا صفات تو را بندگان خالص تو میدانند و بس. اینا موضوع دو. حالا اینا شرح مفصلی داره، من زیاد وارد نمیشم. سوم، آدمهایی که اخلاص دارن به خدا، اینا در روز قیامت مورد بازخواست قرار نمیگیرن. قرآن میفرما تمام مردم در روز قیامت حساب و کتاب دارن الا آدمای خالص. چرا؟ اونی که خلاف نکرده که توی حساب لازم نیست بکنن براش. گرفتاری من اون کسی که غیر خدا دنبال یکی دیگه میرفته. اما اونی که اون چه خدا میفرموده است پذیرفته است، دیگه محاکمه ای نداره. شما در یه دور عمر نمیدارن محاکمه کنن تو دادگاه. چرا؟ برای که جرم نکردی. اما وقتی یک کسی جرم کنه میکشننش به دادگاه. پس بی حساب آدمایی که اخلاص به خدا دارن، یعنی فقط خدا در ذهنشونه، اینا حساب نداره. موضوع دیگر اینه که افرادی که اخلاص دارن و جز خدا کس دیگر در وجودشون نیست، اینا جزاشون نامحدوده. یعنی که قرآن میفرماد هر کسی را ما به اندازه عملش بهش جزا میدیم. حالا با اجازتون من آیشم براتون اینجا بخونم. آدرس این آیاتم دیگه یه وقت از دست دادم میره. این آیه قبلی که خوندم البته مربوطه به سوره صافات، آیه 128، که همه برای سوال جواب میان الا مخلصین. و اما در همین سوره صافات آیه 40 می‌فرماد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. می‌فرماد هر کدومتون کار خوب انجام دادی جزای عملتون رو به اندازه عملتون بهتون میدی، الا آدمای خالص را که نامحدود و بی حساب ما بهشون اجر میدیم. یه مثال براتون بزنم، مثلا ادیسون را خدا بی جزا نمیگذارد، با اینکه ادیسون کاری نکرده، ادیسون فقط زحمت کشیده اختراع کرده، ولی برق مال کیه؟ مال ادیسونه. این جاد کرد برق را 14 قرن قبل علی ابن ابی طالب در کنار شط کوفه به کمیل فرمودن ای کمیل تبلاه لوشعت و ان اسیر هادل ما انورن لفعل، به خدا اگه بخوام این آب را مبدلش کنم به برق نورانی برا من کاری نده. 14 قرن قبل امیرالمومنین فرمودن برق از آب به وجود میاد. چرا این کار نکردن؟ برای اینکه مردم قابلیت نداشت، اونا خیلی علم داشتن، مردم قابلیت اون علم نداشت. یه نفری که مرد فیزیک است در دنیا بیاد برای یه بچه مکتبی، برای بچه که تازه سال اولش میره مکتب، چی بگه برای اون؟ پیغمبرم علم دنیا رو داشتن، برای کی بگن؟ امیرالمومنین 14 قرن قبل فرمود من میتونم آب رو مبدل به نور بکنم. ادیسونم اومده زحمت کشیده این مسئله رو کشفش کرده، ولی کار خداست. اما خدا ادیسون به همین اندازه که زحمت کشیده جزاره بهش میده. اما اگر ادیسون در باطن خدا پرست بود و تمام وجودش خدا بود، خدا نامحدود به او جزا میداد، یعنی بیش از اندازه عملش به جزا میداد. این هم یه امتیاز برای آدمای مخلص و کسانی که دارای اخلاص هست. دو تا دیگه هم براتون عرض میکنم تا مدت 10 دقیقه دیگه، بیش از اینم دیگه مزاحمتون نمیشه. یکی دیگر از آثار اخلاص، یعنی اگه واقعا آدم باور کرد غیر خدا کسی در این عالم نیست، اینه که خدا به او علم میدهد، مقابل چشمش باز میشه، کور نیست، و لذا خدا این علم عجیب را که به انبیا میدهد برای اینه که اینا غیر خدا به چیز دیگه معتقد نیستن، و لذا میگن رب زدنی علما، خدای علم ما را زیاد کن. خدا هم در قرآن میگه که علمناه من لدنا علما، هرچی میخواستن ما یاد اینا میدیم، یادشون میدیم، به خاطر اینکه جز خدا کسی دیگر قائل نیست. پیغمبر اسلام میفرمان، این روایت توجه کنید، روایت خیلی زیبای جالبی هست، این روایت در چند جا البته نقل کردن، من جمله از جاهایی که نقل شده در کتاب بهار جلد 70 صفحه 242 پیغمبر میفرماد من اخلص لله 40 صباحا جرت جنابی الحکمه من قلبه علی رسانه، هر کس 40 روز قصدش برای خدا خالص کنه، یعنی جز خدا در وجودش کسی دیگه رو راه ندهد. خداوند عالم چشمه‌های علم و دانش در قلب او و از قلب او به زبان او جاری میکنن، مثل امیرالمومنین هر چه بخوان ازش بپرسن میفرماد سلونی قبل ان تفقدونی، بیان بپرسن تا براتون بگم. رفتن هر چه میخواستن پرسیدن و علی جواب داد. مرحوم علامه امینی 6 صفحه در این کتاب القدیر یه روایت نقل میکنه که مفصلترش مرحوم مجلسی در بهار نقل کردن که سه نفر یهودی اومدن در دربار خلیفه اسلام زمانی که عمر خلیفه بود، گفتن ما چند تا سوال داریم، این سوالای ما را اگه جواب دادی و درست جواب دادی به پیغمبر شما و به خدای شما ما معتقد میشیم و الا نه. خب خب بپرسیم. سوال اول کردن، گفت نمیدون. سوال دوم نمیدون. سوال سوم نمیدونم. جالب اینه که این روایت سنی هم نوشتن ها. جواب میتونم. بلند شدن نامدن بیرون. سلمان اونجا بود تو جلسه. اینا که اومدن بیرون اومد دنبالشون. دنه داره خونه. گفت که الا ادلکم به خلیفه رسول الله، میخوان شما رو ببرن پیش خلیفه پیغمبر. گفتن نه، پیغمبر خلیفه دیگه هم داره. گفت نه بابا، اینا خلیفه پیغمبر نیستن. اومد در خانه علی در رو زد. خدا آقا موندن پشت در. سلمان شروع کرد گریه کردن، عرض کرد آقا اغسل اسلام. گریه سلمان برای مظلومیت علی بود. سلمان چیز فهم بود. شو ببین اگر یه دکتر مثلا متخصص اعصاب که 50 سال درس خونده باشه، 50 سال اینه پیشوندنش توی خونه و به یه شیاد حقه بازی که هیچی سواد نداره، اینه پیشوندنش توی مطب یه تابلو هم براش بزنن که مردمی که ضعف اعصاب دارن برن پیش این آقا معالجه کنن. این ظلمی نیست. یه کسی اگه بفهمه ناراحت نمیشه. خب سلمان که دریاها از علم رو در علی میبینه، حالا میبینه اینا رفتن سه تا سوال کنن نمیتونن جواب بدن، گریش نمیگیره بر مظلومیت علی که چرا خیلی آقا به گوشه خانه نشسته باشه. فرمودن خب بیان تو. رفتن تو یهودی ها، سوال هایی که اونا کردن و جواب هایی که اونا دادن در 6 صفحه در این کتاب ها نوشته شده و عجیب سوالاتی بود و عجیب جواب هایی. اینا هر سه تا مسلمان شدن در حضور علی بن ابی طالب و رفتن قوم خودشونم مسلمان کردن. وقت اینا میگن ممکن نیست در عالم انسانی پیدا شود مانند علی که اون چه از او میپرسن آنن جواب ده. آنن جواب ده. یه نفر یهودی ریاضیدان که در زمان علی بن ابی طالب معروف بود به ریاضی دانستن، این گفت هیچ کس ریاضیش مثل من. یکی از مسلمانو گفت علی بن ابی طالب بهتر از تو. گفت امکان نداره. گفت میرم حساب میرم امتحان میکنم. یهودی اومد خدمت امیرالمومنین، یه سوالی کرد خیلی مشکل بود. البته برای ریاضیدان ها این مسئله قابل حل است، اما بعد از این محاسبات خیلی طولانی سوال کرد آقا اون چه عددی که قابل تقسیم بر 2 حصر و کسر نیاره، قابل تقسیم بر 3 حصر و کسر نیاره، قابل تقسیم بر 4 باشه و کسر نیاره تا 9، قابل تقسیم بر 9 باشه و کسر نیاره، چه عددیه؟ آن معطل نشدن امیرالمومنین. فرمودن اضرب ایام سنته که فی ایام اسبوعه، یا ایام اسبوعه که فی ایام سنته، ایام هفته رو در ایام سال ضرب کن، حاصل ضرب او عددی میشود که قابل تقسیم بر 2 کسر نمیاره، قابل تقسیم بر 3 هست کسر نمیاره تا 9. مات شد این یهودی، گفت به خدای موسی قسم این انسان نظیر ندارد در عالم از نظر ریاضی. اون ریاضی چه فهمیده بود؟ علی ابن ابی طالبی که وجودشون تمام خداست و می فرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و من هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را با او دیدم. باید دارای این علم باشد. تمام علم همینطور بودن. وجود مقدس و نازنین امام زمان روحی در ارواح العالمین له الصدا اللهم صل علی محمد. تمام علوم و کمالات عالم رو دارد. در هر آن از همه جا مطلع است. یک به یک ما را الان میبینند، یک به یک مون از نیات قلبی ما آگاهند. ما عقیده قرآنیمون این حرف قل اعملوا، برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. خانوما گوش میدید این آیه را؟ آقایون گوش میدید؟ جوانان عزیز من برای شما عرض میکنم قرآن میفرماد قل اعملوا، هر کاری دلتون میخواد بکنید برید بکن، ما جلوتون رو نمیگیریم. اما کار شما رو خدا و پیغمبر و امام هر زمانی میبیند. یعنی من یه حرکت که به دستم میدهم اعتقاد من از نظر قرآن اینه، خدا میبیند این حرکت دست را، پیغمبر میبیند، وجود مقدس قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، حجت الله، عین الله، بقیت الله، ید الله، اذن الله، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله. ایشون هم میبینن و شاهدن. خانم ها، آقایان، امام زمان جلسات شب نشینی شما را میبینند. غیبت ها و تهمت ها و بیبند و باری ها را میبینند و میشنوند. به نیات قلب شما آگاهند. اینها مخلصینی هستند که خدا درهای علم و دانش را به روی اونا باز کرده است. هیچ چیز برای اونا مخفی نیست. هیچ. و اما کلمه آخرم، خاصیت ششمی که از برای اخلاص هست اینه که آدمی که مخلص باشد گناه نمی کند، معصوم است. ائمه چون دارای اخلاصند، پیغمبران چون دارای اخلاصند، اینا گناه نمی کنند. یا یه براتون می کنم خلاص. قرآن در سوره یوسف می فرماد و راودت هلتی هیتی بیتها، زلیخا رفت به سوی یوسف، یوسف از او فرار کرد. اما چرا فرار کرد؟ جوان بود یوسف، انسان بود، دارای غریزه بود. زلیخا زن فوق العاده زیبایی بود، در نهایت درجه آرایش کرده بود، قصد را تنها بر خودش مهیا کرده بود، تمام عوامل گناه را فراهم کرده بود. اما یوسف فرار می کند. چرا؟ قرآن میگه کذالک النصر فانه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. برای این که یوسف اخلاص داشت و خدا در قلب او بود و غیر خدا را در این قلب راه نداده بود، لذا گناه نکرد. تفسیر از گناه فرار کرد. خدا را در قلب خود می دید. شما هم اگر هر لحظه خدا را در قلب خودتون ببینید، به صاحب این منبر امکان نداره گناه کنه. منتهاش غفلت بر آدم پیدا میشه، آدم باید یه وقت کوشش کنه این غفلت براش پیدا نشه. ولقد همت بی و همت بها لولا ان را برهان ربه. خیلی جالب است. یعنی اگر اخلاص و ایمان به خدا در قلب یوسف نبود، او هم به زلیخا تمایل پیدا کرده بود. اما خدا در قلب او بود، لذا تسلیم امر خدا شد. امروز دلم میخواد یه روزه برای آقایان و خانمهای جوان این مجلس بخوانم. تو 3 دقیقه بیشتر مزاحمتون نمیشم. امیدوارم اگه قلب شکسته ای در میان جوانهای مجلس پیدا شد، خودشون قدردانی کنن از دل شکستشون و به خودشون همه دعا کنن. یا حجت الله، آقا سید الشهدا داشتن می آمدن به طرف کربلا، در یه منزلی رسیدن، تصادفاً چند نفر مسافر دیگرن در اون منزل رسیدن. اینا کیان؟ یه مادره، یک پسر است، یک عروسه. اینا رسیدن در اون مجلس. این 3 نفر هر 3 نصرانی بودن. اون جوان دید یه عده آقایان اینجا پیاده شدن، خیلی سنگین و منظمن، پیداست مردمان بسیار عالی هستن، جوانهای مؤدبی دارن، جوانهای خوش اخلاقی دارن. رفت جلو سوال کرد بزرگ شما کیه؟ گفتن آقا حسین ابن علی بزرگ ماست. گفت میشه من خدمت ایشون برم؟ گفتن بله. این جوان آمد خدمت سید الشهدا، آمدن و دیدن سید الشهدا همون و دل باخته شدن و عاشق امام حسین شدنم همون. اومد پیش مادرش، گفت مادر این عده که اینجا پیاده شدن آدمای عجیبی هم، من تا حالا آدمای بین خوبی ندیده بودم. یه آقا و بزرگی دارن، اونقدر مهربان و بزرگواره، اونقدر قیافش گیرنده و جذابه که من تا کنون چنین کسانی رو ندیدم. اجازه میدی ما با اینا هم سفر بشیم؟ گفت مادر جان، ما دختر جوان همراهمونه، ما نباید با هر کسی هم سفر بشیم. بگذار من برم خانومای اینا رو بشناسم، ببینم اینا چه جور آدمایی هم. اگر خوب بودن چشم، ما با اینا هم سفر می شدیم. مادرش رفت پیش خانوم ها، دید خیلی خانوم های سنگین و رنگینی. گفت بزرگ شما کیه؟ زینب کبرا رو نشون دادن. خدمت حضرت زینب رفت، وقتی قیافه حضرت زینب رو دید شروع کرد گریه کردن، بی اختیار شد. پیش خودش گفت با چنین حسن و ملاحت، اگر اینان بشرن زاب خاک دگر و شهر و دیار دیگرن. سوال کرد خانم، شما از کدام از قبائل عربی؟ ما در میانه عرب آدم اینجوری نداریم، اینقدر با کمال و معقول. زینب فرمودن ما از فرزندان پیغمبر آخر الزمانی. شنیدی اسم پیغمبر را؟ گفت بله شنیدم. فرمودن ما بچه های پیغمبریم. گفت خانم اجازه میدید ما همراه شما بشیم؟ فرمودن اجازه با برادرمه، اگه برادرم اجازه داد شما با ما باشید. پاشد اومد پیش پسرش، گفت اینها خیلی زنان عجیبی هن. من که تالا نظیر اینا رو ندیدم. حالا پاشو بر اجازه از آبا و بزرگشون بگیر. این جوان بلند شد اومد خدمت سید و شهدا. نشست مؤدب خدمت آقا، عرض کرد آقا اجازه میدید من با شما باشم؟ فرمودن آری اشکال نداره، ما یک کاروانی هستیم داریم میریم، شما با ما باش. فرمودن شما کجا میخوای بری؟ گفت آقا من مسیحیم، تازه ازدواج کردم، بلا شده همسرم رو ببرم برای دیدن اقوام و فامیل خودم. حالا شما رو که اینجا دیدم دیگه نمیتونم از شما جدا بشم. فرمودن خوره تا اونجایی که راه با ماست با ما هستی با همیم. حرکت کرده از اون مجلس، ظاهرن چند روزی خدمت آقا بوده. گفت آقا میشه من مسلمان بشم؟ فرمودن بعد خودش مسلمان شد، مادرش مسلمان شد، خانمش مسلمان شد. حالا رسیدن سر راهی که او باید بره برای اقوام و فامیلش، آقا باید برن برای کربلا. آقا فرمودن مثل این که راه شما از این طرفه. فرمود نه آقا، ما راهمون از این طرف دنبال شما. من چگونه شما رو دیگه راه کنم؟ زن من و مادر من که دیگه شما رو راه نمی کنم. من میام دنبال شما. آقا فرمودن ما میخوایم بریم کربلا، امکان داره اونجا کشته بشیم، امکان داره زن و بچه من اسیر بشن. گفت آقا همه چیز من فدای شما با، من دیگه نمیتونم از شما جدا بشم. اومد کربلا، جوانایی که هشت دارید میریزید، هرچه میخواید از خدا در این مجلس بخواهید، خدا را قسم میدم به پهلو شکسته زهرا هیچ کدامتون ناامید از این مسجد میرونه. اومد همراه آقا تا صبح روز عاشورا. صبح روز عاشورا این جوان که اسمش وهب بود اومد خدمت سید الشهدا. گفت آقا اجازه میدید به میدون برم؟ آقا فرمودن مادرت اجازه بده. اومد پیش مادرش، مادر اجازه میدی به میدون برم؟ گفت من ازت راضی نمیشم مگر اون وقتی که ببینم جانت رو فدای امام حسین کردی. این جوان رفت میدان، مادر و همسرش دارن نگاه میکنن کار این جوان به کجا برسه. یه مرتبه همسرش دید دستای شوهرش از بدن جدا کردن، دوید به طرف میدان. وقتی به طرف میدان اومد، خود وهب با دندانش لباس همسرشو گرفت. گفت من نمیذارم تو جنگ کنی. لیس علی النساء حرب،
پیغمبر فرموده زنا جنگ نکنن. گرفت او را، آقا سید و شهدا دارن از دور میبینن، اومدن به طرف میدان، اومدن پهلوی ذهب. ذهب گفت آلا، لباس زنش رها کرد، گفت آلا آیا زن میتونه جنگ کنه؟ فرمودن نه. به همسر ذهب گفتن برگرد به خیمه ها پیش زنها. گفت چشم آقا. وقتی اومد برگرده ذهب صدا زد آقا سید و شهدا، من یه خواهش از شما دارم. این ناموس جوان منه، منم تا کنون مسافرت نکردم، زندگی زیادیم بین همسرم نکردم، آقا خواهش میکنم همسر مرا به دست خواهرتون زینب به سفاری. شروع کرد جنگ کردن، سر این جوان را از بدن جدا کردن. یه ظالمی سر این جوان را آورد نزدیک زن و مادرش، سر این جوان را پرتاب کرد مقابل اینا. همسرش برداشت این سر را به بغل گرفت، شروع کرد گریه کردن. ببینید قساوت رو چقدر عجیبه. شم و عمر سعد این منظره رو میدیدن. عمر سعد به شمر گفت ببین این زن جوان چگونه به سر شوهرش اینقدر اظهار علاقه میکنه. بمیرم یه تیر زدن، این خانمم کشته شد. مادر ذهب حمله کرد به طرف میدون، اورم برگردوندن. ولذا میگن اول زنی که یا تنها زنی که در میدان کربلا کشته شد این زن بود. آقا سید و شهدا رفتن بدن جوان رو در بغل گرفتن، زینب اومدن بدن این دختر رو در بغل گرفتن. یا ابا عبدالله، یه جوان تازه مسلمان سرش به دامن شما بود، بمیرم کسی نبود سر شما رو به دامن بگیره. دست بردید و خاک گرم کربلا. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. دلم میخواد شما اینجا به جای من نشسته بودید و عشق ریزان این جوان ها و پیران میدیدید و دعا میکردید در این مجلس و از این مجلس مایوس نمیشدید. حالا برای قضاء حوائج، برای نجات مردم مظلوم شیعه عراق، برای نجات آیت الله العظمای خویی از شر این ظالمان، ایشون فعلا زندانی هستن. یعنی تک و تنها ایشون رو در یک زندان، در خانهشون زندانی کردن، نمیذارن احدی با ایشون ملاقات کنه. زنهاشون هم دو نفرشون معلوم نیست کشته شدن یا نه، بقیه زناشون هم در زندانه. حالا ببینید چه رنگی باید دعا کن. برای شفای مرزا، برای حوائج خودتون، برای گرفتاری های خودتون، هر حاجتی دارید دیگه اینجا بگیرید برید بی خانه ها. خونه اینجا باید براتون پیدا بشه. دختردارها، پسردارها، آبرودارها، هر مشکلی دارید مشکلتون اینجا باید حل بشه.